میتونیم به ساعت 8 تو این فرصت برنامه پازهور رو بشنوید.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بزرگواران و با برنامه تا ظهور در خدمت شما هستیم و پیرامون مباحث مهدویت و امام منتظر مباحثی رو خدمتون ارائه کردیم. این جلسه همین افتخار رو داریم در خدمت کارشناس محترم جناب آقای حجت الاسلام سید مجتبی فلاح، کارشناس و پژوهشگر عرصه مهدویت باشیم که هم خیر مقدم عرض میکنیم محضرشون و هم از این وقتی که در اختیار ما قرار دادن کمال تشکر و سپاس رو داریم.
من هم خدمت شما و همه شنونده های عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که خدای متعال توفیقمون بده بتونیم معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام رو هم خوب بفهمیم و هم در زندگیمون جاری کنیم انشالله.
جناب آقای استاد فلاح، در جلسات گذشته مفصل به بحث مهدویت و همچنین مقدمات ظهور و مباحثی پیرامون این بحث پرداختیم. این برنامه مقدمه‌ای هست برای پرداختن و ورود به بحث کارکردهای بحث موعود و به عبارتی این که ظهور امام زمان چه کارکردهایی رو برای بشریت داره، چه حالا اونایی که در عصر امام زندگی میکنن و چه برای الان ما که ما نگاهی به اون زمان داریم چگونه و چطور هست. حالا برای مقدمه و حسن شروع این بحث، سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که اصلا لزوم چرایی پرداختن به بحث کارکردهای ظهور چه هست و چه منافع و منفعتی این بحث برای ما داره؟
عرض کنم محضر مبارکتون که من از شما اجازه میخوام که این واژه رو به کار ببرم، واژه کارویژه های بله. حکومت امام زمان علیه السلام رو ببینید. حکومت مهدوی یا دولت اسلامی حضرت مهدی سلام الله علیه در معارف الهی به عنوان نماد و شاخصی برای یک حکومت اسلامی و دینی مطرح هست،
برای حد اعلای
بله، یعنی شاخص اصلی یک حکومت اسلامی بر ما ترسیم میشه در حکومت
یعنی
امام زمان علیه السلام،
حکومت حضرت ولی است.
بله، به همین خاطر وقتی ما پیرامون چنین حکومتی به تحقیق میپردازیم یا گفتگو میکنیم و به طور خاص در این مجال در پی آشنایی با کارویژه ها و کارکردهای حکومت مهدوی هستیم، باید به بازخورد عملی اون توجه داشته باشیم که هرچند این حکومت قرار در آینده و توسط حجت بالغه خدا و بیبدیل الهی تشکیل بشه، ولی نتیجه عملی چنین گفتگویی برای ما این هستش که اون حکومت برای ما الگو قرار میگیره و اسوه ما قرار میگیره، حکومت امام زمان علیه السلام، چون بالاخره ما در پی زمین سازی برای اون حکومت هستیم. به طور خاص جمهوری اسلامی زمین ساز هستش، یا به تعبیر برخی از اساتید جمهوری اسلامی رو ما ظهور صغرا می دانیم برای ظهور کبرای امام زمان علیه السلام، که در این ظهور صغرا نایب عام امام زمان علیه السلام تحت لوای ولایت فقیه زمین سازی می کنه برای تشکیل اون حکومت جهانی توسط امام زمان.
یعنی حرکت کنیم به سمت اون ایدئال، ما اون نقطه قله رو بگیریم و حرکت کنیم
به سمت
اون چقدر که موفق شدیم، هر چی به سمت
تا آنجا که در توانمون باشه، که بارها مقام معظم رهبری این نکته رو مورد توجه قرار دادن. به همین خاطر ما وقتی درباره کارویژه های یک دولت اسلامی یا به تعبیر دقیق تر کارویژه های دولت مهدوی وقتی ما داریم صحبت میکنیم، در واقع در پی این هستیم که الگوی خودمون رو مشخص کنیم، که در چهارچوب این الگو ما پیش بریم و به حساب زمینه های لازم رو برای خودمون مهیا کنیم.
بله، خب خیلی ممنونم از این مطلبی که فرمودید و دروازه ورود ما به بحث بود. حالا اگر بخوایم چارچوب بحث رو جلو ببریم و به عبارتی چارچوب کارکردها یا به عبارت دقیق‌تری که خودتون فرمودید کارویژه‌های حکومت مهدوی رو بهتر بشناسیم و بحث رو دقیق‌تر جلو ببریم، میشه بفرمایید این چارچوب چی هست و بحث کجا قرار می‌گیره؟
ببینید، اگه نگاه ما به حکومت مهدوی و دولت اسلامی حضرت مهدی سلام الله علیه به عنوان نماد و شاخص یک حکومت اسلامی باشه، باید ببینیم که انتظار مسلمانان از یک حکومت چیست؟ آیا این انتظار رو حکومت‌های غیر دینی نمیتونن برآورده کنن؟
انتظار مسلمانان رو یا انتظار اسلام؟
انتظار مسلمانان به ما هو مسلمان، یعنی
به معنای کامل
حقیقی. بله، به معنای دقیق کلمه.
بس رو به نوعی گفت انتظار اسلام.
بله بله،
هم میشه تعمیم
همینطور هستش. یعنی آیا این انتظار حالا میپردازیم که انتظار چیست؟ آیا این انتظار رو حکومت‌های غیر دینی نمیتونن برآورده کنن؟ یه جور دیگه من عرض کنم، حکومت دینی چه اقداماتی انجام میده که حکومت‌های غیر دینی به اون اهتمام نمیورزند؟ پاسخ این پرسش در گروه توجه به برداشت‌های مختلف از سیاست هستش. ببینید، به طور کلی برداشت‌های مختلف از سیاست رو در دو مکتب ما میتونیم طبقه بندی کنیم. یک مکتب، مکتب قدرت هست و دو مکتب، مکتب هدایت هستش. ما در مکتب این دوتا مکتب با همدیگه تفاوت‌های اساسی زیادی دارن. که نگاه ما به حکومت مهدوی در مکتب دوم تعریف میشه و تبیین پیدا میکنه. من چند تا از این تفاوت‌ها رو گمان میکنم جا داشته باشه که محضر مبارکتون عرض کنم. ببینید، اولین تفاوت در بین مکتب قدرت با مکتب هدایت در عرصه سیاست، تفاوت در هدف و غایت هستش. در مکتب قدرت هدف دولت امور دنیوی هست، اما در مکتب هدایت هدف دولت امور اخروی هستش. یعنی فقط به معیشت و خورد و خوراک مردم نمیپردازه.
یعنی وسیع تر هست،
خیلی وسیع تر.
دنیای مردم رو در نظر داره، فکر پس از این دنیا
هم این دنیا هم هستش. در واقع در مکتب قدرت دنیا مقصد هست و در مکتب هدایت آخرت مقصد هستش و دنیا فقط یک منزلگاهه. این تفاوت اول. تفاوت دوم بین مکتب قدرت با مکتب هدایت در عرصه سیاست، تفاوت در مطالبه مردم هستش.
بله.
اساسی ترین انتظار متدینان از حکومت، که من در ابتدای عرض کردم مسلمانان، اساسی ترین انتظار این افراد از یک حکومت فراهم کردن فضا، امکانات و زمینه‌های عبودیت و بندگی خداوند هستش، در حالی که این انتظار دغدغه حکومت‌های غیر دینی نیستش. یعنی حکومت‌های غیر دینی میگن که به ما ربطی نداره که به حساب زمینه‌های بندگی خدا در جامعه فراهم بشه یا فراهم نشه، ما می‌خوایم معاش مردم رو بهش برسیم نه معاد مردم.
اون تفکر مادی دقیقا،
بله، در مقابل تفکر توحیدی، بله. در مقابل تفکر توحیدی. این تفاوت دوم. و تفاوت سوم در این بین این دو مکتب، یعنی مکتب قدرت و مکتب هدایت در عرصه سیاست، تفاوت در قانون هستش.
بله.
در واقع اهل دیانت بر استقرار حکومت دینی و اجرای قوانین با صبغه الهی اصرار می‌ورزند. بله. با رنگ و رائحه خدا قانون رو می‌پذیرند. قانون که در حکومت‌های غیردینی یک امر بشریه،
اعتباری هست، قراردادی هست که حالا تصویب شده
و بشری هستش.
بله.
ولی در حکومت‌های دینی این قانون امری فرابشری و الهی هستش.
بله.
و انسان‌ها فقط در محدوده مباهات میتونن قانون گذاری و برنامه ریزی کنن. تمام برنامه ریزی های حکومت دینی به گونه‌ای هستش که بر قوانین الهی خدشه‌ای وارد نشه، در حالی که حکومت غیر دینی چنین دغدغه و چنین تعهدی نداره. لذا با توجه به این سه تفاوت اصلی ما میتونیم چهارچوب بحث درباره کارکردها و کارویژه‌های حکومت مهدوی علیه السلام رو مورد توجه قرار بدیم، که چهارچوب بحث ما در کارویژه‌های حکومت مهدوی متوجه هستش به مکتب هدایت.
بله.
یعنی حکومت امام زمان علیه السلام در چهارچوب مکتب هدایت قرار است به امور مردم بپردازه.
خب خیلی ممنونم جناب آقای استاد فلاح، و از این چارچوبی که برای بحث هم طرح کردید رو بحث رو متمرکز کردید خیلی سپاسگزارم. در اینجا ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای حجت الاسلام آقاجانی، پژوهشگر عرصه مهدویت، که این افتخار برای ما حاصل شد که در خدمت ایشون باشیم. جناب آقای آقاجانی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و کارشناس خوب برنامه جناب آقای فلاح.
خیلی متشکرم.
فرصت رو در اختیار من قرار
دادید. استاد بحث رو شنیدید، از ابتدا با ما همراه بودید و مطالبی راجع به مقدمه پرداختن به بحث کارکردهای ظهور مطرح شد. اگر مطلبی در این زمینه به ذهنتون میاد یا برای تکمیل فرمایشات استاد فلاح به نظرتون میاد برای استفاده بفرمایید تا استفاده کنیم.
من از شما قبل از اینکه حاج آقاجانی بیانتشون بفرمایید، من درخواست میکنم که اجازه بفرمایید بنده هم عرض سلام خدمت ایشون داشته باشم و امیدوارم که حال مبارکشون خوب باشه.
تشکر میکنم، خیلی ممنونم و استفاده کردیم. بنده هم در ادامه فرمایشات خود جناب آقای فلاح و مجری خوب برنامه نکات اندکی رو یادداشت کردم که تقدیم حضور شما و شنوندگان عزیز کنم. به حضور شرفتون عرض کنم که به نظر میرسه که همین چارچوبی که جناب آقای فلاح مطرح فرمودن به این معنا سمت و سوق پیدا میکنه که روند رهبری و مدیریت در دوره ظهور به فضل الهی در تراز عقلانیت و در تراز اسلام عزیزه.
بله.
ما الان فاصله اساسی داریم با به تعبیر استانداردها و ترازهای بلندی که
اسلامی.
هم اسلام معین فرموده و هم عقل و اندیشه بشر اون توقع رو از یک آینده آرمانی داره، مثلا امنیت مطلق.
بله.
در شرق و غرب عالم که اینا در روایت های ما موجوده به عنوان آرمان ها و افق های دوران ظهور انشاءالله. بحث اقتصاد شکوفان و استفاده حد اکثری از ذخایر آسمان و زمین که این هم در واقع هم جنبه های بشری و مادی داره.
بله.
و هم جنبه های بهره‌مندی از مواهب خاص الهی که انشاءالله فضای بهره‌برداری اون فراهم میشه.
بله.
یا این تعبیر قرآن کریم که به طور مطلق رفع ظلم و جور بشه با تلاش ها و فعالیت ها و سیاست هایی که اتخاذ میشه در اون مقطع مبارک و نورانی، رفع ظلم و جور به شکل مطلق و پر شدن از عدل و عدالت و مهر و رأفت از سمت دیگر، یعنی شایسته ترین حوادث سیاسی باید رخ بده حسب آنچه که ما در روایت هامون برای اون افق آسمانی و ملکوتی داریم. در عرصه فرهنگ و علم هم روایت های ما این الهام رو به ما میده که پیشرفت و توسعه تحولی پیدا میکنه غیر قابل تصور. وقتی که میفرمایند که آنچه که بشر تا اون زمان پیشرفت کرده دو قسمت از 27 قسمت علم و فرهنگ خواهد بود، به نظر میاد که با این فرد و پیشرفت هایی که امروز ما داریم میبینیم آنچه که در آن زمان اتفاق خواهد افتاد از علم و
پیشرفت
انآوری جور دیگری خواهد بود.
بله.
به نظرم یک چنین سیری رو ما باید منتظر باشیم و در واقع نزدیک بشیم به چنین افق‌ها و آرمان‌های انشاءالله.
انشاءالله. جناب آقای آقاجانی، البته اشاره هم استاد فلاح داشتن، اصلا حالا توجه به این آرمان‌های بلندی که شما گفتید و اون اتفاقاتی که در عصر ظهور خواهد افتاد چه کار کردی برای امروز ما داره؟ شاید برای شنوندگان محترم این سوال پیش بیاد که حالا اون دوره امنیت کامل خواهد بود یا مثلا ظلم و جور از بین میره یا از این مصداقهایی که شما فرمودید، حالا امروز که ما در دوران غیبت هستیم و نمیدونیم کی ظهور اتفاق خواهد افتاد و دعا میکنیم که این ظهور هرچه سریعتر اتفاق بیفته، این بحثا به نظر شما در برای امروز ما چه کار کردی داره؟
عرشا به حضور شما که به نظرم میرسه که در دانش آینده پژوهی و دانش روندشناسی این حقیقت دنبال میشه که وضع امروزمون، یعنی وضع موجودمون، نزدیکتر بشه به وضع مطلوب.
بله.
هم در دانش روندشناسی این مطالعات خوب انجام میشه و امروز نقشه های بزرگی در دنیا طراحی شده و دیده شده که روندهای مختلف قطب قدرت رو، روند محیط زیست رو، روند علم رو، روند جمعیت رو، روند علم و فرهنگ رو، اینجور چیزها رو بررسی میکنن و تغییرات در واقع علم و فرهنگ عرصه‌های اقتصادی و سیاسی رو بر اساس آنچه که گذشته است پیشبینی میکنن.
بله.
این روندها در واقع الهام بخش سیاست‌های بنیادی و الهام بخش سیاست‌های کلان برای حرکت هستش. ضمن اینکه فوق به آرمان در واقع معنا داره وقتی که یک چشم‌اندازی ترسیم میشه.
بله.
و ترازی معین میشه برای امنیت یا برای اقتصاد یا برای علم و فرهنگ انصار اینها، اون تراز ما رو موظف میکنه به تغییر سیاست‌های امروزمون، به تغییر روش‌ها. بله. و روندهای امروزمون. مثلا در اون روایت شریف داریم که حضرت حجت علیه السلام وقتی که ظهور می‌فرمایند موانع خردورزی رو برطرف میکنن.
بله. یعنی جهل رو،
عقلانیت بشری شکوفا میشه. این نشون میده که ما همین امروز هم بایستی که با پژوهش‌های دقیق و علمی موانع خردورزی رو برطرف بکنیم و بشریت در همین عرصه‌های چهارگانه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی اقتصادی مبتنی بر مؤیدات عقلانی حرکت بکنه، نه مبتنی بر مؤیدات نفسانی. امروز هم میتونه اقتصاد متحول بشه در مبنای عقلانیت، امروز هم میتواند علم و فرهنگ و روابط اجتماعی دگرگون بشه بر اساس عقلانیت. شما میبینید که در دنیا هنوز مصوبات رسمی هست در مجالس در پارلمانی کشورها بر مبنای نفسانیت و اون لیبرال دموکراسی غرب که بهش اعتقاد دارن، یعنی آزادی عیان گسیخه. خب اینها چون اون تراز رو ندارن این مصوبات آلوده رو در پارلمان هاشون دارن، اما اگر این ادبیات و این گفتمان مهدویت جریان پیدا بکنه و نظام ارزشی سیاستگزاران و برنامه‌ریزان و حاکمان تغییر بکنه، این تغییر نظام ارزشی تغییر میده در واقع نحوه مدیریت امروز ما رو و ما رو نزدیکتر میکنه از وضع موجود به وضع مطلوبی که بشر در انتظارش هست و برای او مفید فایده است.
خب خیلی ممنونم جناب آقای استاد آقا جانی، استفاده کردیم از بحثتون. انشالله در برنامه بعدی و آتی هم در خدمت شما خواهیم بود و به طور بیشتر استفاده خواهیم کرد. شما رو به خدای متعال می سپارم.
من هم متشکرم، ببخشید که من قسمت اول صحبت رو کاملا نشنیدم. اگر که خارج از
بزرگوارید خواهش کنم، نه بسیار عالی بود،
موارد شدم از خواهی می کنم شما
بزرگوارید. خیلی متشکر، خدا نگهدارتون. شنوندگان محترم با ما همراه باشید، مجالی از اتاق فرمان میگیریم، در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه تا ظهور در خدمت شما هستیم و مباحثی پیرامون مهدویت و در خدمت استاد فلاح، کارشناس و پژوهشگر عرصه مهدویت. جناب آقای فلاح، شنیدید مباحثی که آقای آجانی مطرح کردند و در تکمیل بخش اول برنامه ما بود. حالا فکر میکنم یک قدم اگر بحث رو به جلو ببریم، لازم باشه که راجب محورهای اساسی کارویژه های حکومت مهدوی، حالا اونطور که در قرآن یا در روایات داریم، راجب این بحث کنیم. حالا اون چشمنداز چطور دیده شده، در آیا در کتاب و سنت همچین چیزی داریم؟ بفرمایید.
بله، عرض کنم محضر مبارکتون که فرمایشات جناب آقا جانی بسیار به جا بودن. در پاسخ به سوال شریف شما، این نکته رو من جا داره که عرض کنم که بر اساس آیه شریفه 41 سوره مبارکه حج، در واقع ما میتوانیم شاخصهای اساسی و یا محورهای اساسی کارویژه‌های دولت اسلامی مهدوی رو مورد توجه قرار بدیم.
بله،
این آیه شریفه از این
آیه 42 سوره حج،
41 سوره ملک،
41. بله،
آیه شریفه از این قرار هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ذیل این آیه شریفه روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام وارد شده، من جمله از امام باقر علیه السلام.
بله،
که حضرت می‌فهمند که منظور از این آیه شریفه حضرت مهدی سلام الله علیه و یارانمون حضرت هستند، که خدای تبارک و تعالی شرق زمین تا غرب زمین رو در اختیار اون بزرگواران قرار میده و دین رو ظاهر میکنن و همچنین بدی ها رو از بین میبرن، بدعت ها رو از بین میبرن و خدای تبارک و تعالی باطل رو به دست اون بزرگواران از بین میبره.
خیلی متشکرم از بحثی که ارائه فرمودید و همچنین شنوندگان محترم که با ما همراه بودند. تا برنامه بعد و هفته آینده، همه شما رو به خدای متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان باد.
برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو شنیدید با موضوع موعود و منجیگرائی در ادیان ابراهیمی.
از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن سال 1357 و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفت. از این روی نهادهای مولود انقلاب اسلامی کوشیدند تا به بهترین شکل ممکن اهداف متعالی انقلاب اسلامی را تبلیغ کنند و حرکتهای مردمی را سازماندهی نمایند. تعدد دستگاه‌ها و مراکز تبلیغی و تنوع نقش هر یک در مواجهه با چالش‌ها و رخدادهای پیش روی انقلاب نوپای ایران، ضرورت ایجاد هماهنگی و حفظ انسجام منطقی بین این دستگاه‌ها را بیش از پیش بر همگان روشن ساخت. بدین منظور با موافقت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، نهاد انقلابی و مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه سال 1359 تشکیل گردید.
شورای هماهنگی تبلیغات یکی از کهن‌ترین و پرسابقه ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. این اهمیت دارد که یک دستگاهی بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود بیاید و در طول سالیان متمادی و تحولات ناگون اون نیاز رو همواره مورد نظر داشته باشد و حق عمل و اقدام رو به جا بیاورد. شورای هماهنگی تبلیغات از این قبیل مجموعه هاست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد هایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان عزیز، شما میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم ربك الذي خلق.
17 دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
شما عزیزان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و اما با رسیدن به ساعت 8:30 دقیقه شما شنونده برنامه